شدن جزئی از بودن است؟ نه. اگر بخواید سوالتون دقیق باشه و پاسخ دقیق باشه، شدن مرتبه ای از بودن است. دیگه تفصیل بیشترش رو معذورم دارید که میبونیم تو این بحث. ما حرکت در اعراض داریم و حرکت در جوهر، یعنی حرکت جوهر در بستر اعراض. مثل که ما اصلا فراموش کردیم شرح بدیم و اون حتی در ذات خیش رو تو بحث پیش شرح ندادیم، خوب شد یادآوری کردیم. ما حرکت در اعراض داریم و حرکت در جوهر، یعنی حرکت جوهر در بستر اعراض. و 9 مقوله در اعراض داریم که در 4 مقوله از آن حرکت صورت میپذیرد: کم و کیف و عین و با همزه عین و وزن. ما حرکت در زمان نداریم، بلکه زمان خود زائیده حرکت است. حرکت در زمان یک صحبتی است که از روی مسامحه به نظر می آید گفته شده باشد، زیرا خود مولود حرکت کل کائنات مادی است. همونطور گفتیم این حرکت در زمان نباید بگید مسامحه، این یه چیز بی ربطی نیست، این نه واقعا حالت ظرف داره. ظرف زمان یک مسئله واقعی است، ظرف زمان ظرف مکان. یعنی اگر میخواد بگید اعتباری است، اعتباری غیر از قراردادی است. اعتباری معنی داره وسیع‌تر از قراردادی. اگر بخواد بگید قراردادی است، یعنی مثلا یه عده میان جور دیگه قرارداد میکنن، نه. همواره وقتی یک کسی روز یک شنبه اینجا میاد، میگه من در روز یک شنبه در ساعت چند اینجا آمدم. در انگلیسی برای بیان ظرف زمان و مکان همه جا این به کار نمیره، این یه جا به کار میره، آن یه جا به کار میره، ات یه جا به کار میره. و اون به اعتبار تفنن در تعبیر هستش. به هر حال چنان نیست که این رو بخواید بگید یک مسامحه. بگید زمان بعد 4 است از جوهر متطور، از جرم متطور، و جلوه این بعد حرکت است. اینکه گفتید زمان زائیده حرکت است، نمیپذیرم این رو. این رو به معنی دقیق کلمه نمیپذیرم. به این معنا دیگه زمان عرض نیست. به این معنا، به این معنا زمان هم عرض هم عرض نیست. طول و عرض و زخامت هم به یه معنا عرض دیگه، کمیت امتداده، ولی به یه معنا عرض نیست. بدین معنا که این عرض از جوهر برمیخیزد، جوهر متطور. بگید از تطور او زمان استنتاج میشود، عیبی نداره. آن وقتی میگید زائیده، ممکنه یه معنای دیگری به ذهن بیاد. در این حال اگر ما گفتیم اعراض معلول جوهرند، شاید کلمه زائیده هم بی مورد نباشه. حرفی نیست. دوست دارید ما را بکشونید به این بحث های دقیق، ما هم دوست داریم، ولی انقلاب چیز دیگر دوست دارد. انقلاب میخواد فعلا ما تو این بحث ها نریم. هر جور میلتون رو بفرمایید، در بر فعلا در اینجا فعلا بحثی نداریم، میریم جلو. فرصت انشاءالله به دست بیاد، عمری باشه، فراغتی باشه، ضد انقلابی آمریکایی، شوروی، ایادیش اینها نباشن، اون وقت چشم بینچینیم با هم در این بارا گل میگیم و گل میشنفیم. آیا حرکت یک ماده مجموعه سکون هاست که ذهن ما آنها را متصل می کند مانند یک فیلم، یعنی حرکت هایی که تمام می شوند و بار دیگر شروع شده و تمام می شوند؟ این با این یعنی مطلب عوض شد. حرکت هیچگاه مجموع سکون ها نیست. از یک میلیارد سکون یک میلیاردم حرکت به وجود نمیاد. غلط است که بگیم حرکت مجموع سکون هاست. حرکت حرکت است، سکون نبود اون حرکت است. یا به تعبیر صحیح‌تر شاید بتونیم بگیم که متناقضان هستند به یه معنا. البته معمولا الان میگیم ضدن، چون ما به یک حالت مثبت میگیم سکون. خوب، هرگز از صد تا سکون که پهلو هم بچینی حرکت درست نمیشه. این که شما فیلم رو مثال زدید، فیلم حرکت نیست. فیلم نمایش یک حرکت است، اونم به برکت یک حرکت دیگر. یعنی اگر فیلم ها دونه دونه فیلم ها در یک نوار فیلم از جلوی چشم شما با سرعت معین حرکت نکند، حتی نمایش حرکت هم نیست. در حقیقت شما با یک حرکت می آیید نمایش یک حرکت دیگر را در دید و در ذهن خودتون تکرار می کنید. اون چه واقعا حرکت می کنه وقتی فیلم حرکت می کنه چیه؟ اون وقت داره فیلم حرکت می کنه، چی داره واقعا حرکت میکنه؟ اون چی داره حرکت میکنه عبارت است از این نوار فیلم که داره میاد از جلوی این دوربین عبور میکنه، اونو داره حرکت میکنه. اگر شما تو ذهنتون اومد که آه یک کس داره دستش میاره بالا، واقعا دستش میاره بالا الان؟ نه، الان دستش نبوده بالا، این نمایش اوست. اگر نبود خود این حرکت، حتی این نمایش هم در ذهن شما پدید نمی آمد. اما اون وقت که دست داره حرکت میکنه، هیچگاه پیوستن یک میلیارد سکون نیست. یک حرکت هست و نه یک میلیارد سکونه پهلوی هم چیده شده. در حقیقت کسانی که بعد زمان را خوب درک نکردن، اونا خیال میکنن که حرکت مجموع سکون هاست. اگه حرکت مجموع سکون ها بود، خب الان این میز حدود 110 سانت تقریبا، اگه هر میلیمترش رو بخواییم ما یک واحد حساب کنیم، 11100 واحد پهلو هم چیده شده. اگر بخواهیم یک ده میلیمتر حساب بکنیم ما، 11000 واحد پهلو هم چیده شده. اگر بخواهیم یک صد میلیمتر حساب بکنیم شما، 110000 واحد از پهلو هم چیده شده. ولی حرکته؟ یعنی چه حرکت مجموع سکون هاست؟ تا دو مرتبه نگید سکون های پهلوی هم چیده شده در بعد زمان حرکت نمیشه. خب با فرض این است که اگه بعد زمان شد، معلوم میشه حرکت وجود داشته است. بنابراین این اشتباه است. حرکت امریست فراسوی این حرف ها. آیا در موجودات غیر مادی حرکت هست؟ از اون نظر که غیر مادی است، آیا حرکت هست یا نه؟ این بحثی است که آیا ما مادی رو چگونه معنا کنیم. اگر هر متغیر رو گفتیم مادی، نه، از غیر مادی حرکت نداره. اگر نه، ماد برای ماده غیر از تغییر خصوصیت های دیگه هم اضافه کردیم. خب در این صورت البته میشه و چیزهایی حرکت داشته باشه و مادی نباشه. معمول این است که میگوییم ماده عبارت است، یعنی مادی عبارت است از چیزی که حرکت داره. خب بنابراین غیر مادی دیگه حرکت نداره. اگر نیست چرا بعضی از فلاسفه حرکت روح انسان را در بدن مادی قبول کردن؟ این حرکت نماست. اون فلاسفه که اینو میگن این حرکت نماست، و تعبیر صحیح ترش دو چیزه و تعبیر صحیح ترش دو چیزه این سوالات رو برادرای میکنن که مطالعات فلسفی خوبی دارن، و این جای خوشحالی است که در این کلاس فشرده ما، یا برادرها یا خواهرها نمیدونم، در این کلاس فشرده اعضایی شرکت دارن که مطالعات خوبی دارن. معذورم دارید اگر برای بعضی ها ثقیل هست، چاره نیست. صحیح‌تر یکی از دو بیانه. اگر کسی قائل باشد به این که روح جسمانی الحدوث روحانی البقاه، یعنی اصلا پدید میاد روح، در این صورت باید گفت اون چه ما حرکت مینامیم در حقیقت پیدایش تدریجی روح است، اما حرکت نیست. این یه نوع رابطه خاصی میشه با زمان. و البته این یک نکته ظریفی است. و اگر ما گفتیم که نه، روح خودش حادث نمیشه بلکه تعلقش به بدن هست که کم و زیاد میشه، خب در این صورت اصلا به خود روح دیگه ارتباطی نداره، میشه تعلقش در زمان قرار میگیره و تعلق او میتونه در زمان قرار بگیره. این هم یک اشاره‌ای فعلا. آیا معجزات پیامبران نیز بر اساس همین نظم و قاعده و قانونی که حاکم بر شدن جهان است میتوانند استوار باشند؟ سوال بسیار خوبی است. در این باره دو نظر وجود داره. یک نظر، نظر متفکرانی که حکمت خداوند را به معنای نظم ثابت در مشیت و اراده خداوندی معنا تلقی می کنند، نظمی که لازمش این است که هر رویدادی از مجاری مقدر در طبیعت رخ دهد. یک نظر دیگر این است که نه، مسئله از این فراتره. حکمت خداوند عبارت از یک نظم وسیعی است که برخی از استثناها که ما بهش میگیم بی نظمی، برخی از استثناها جزئی از این نظم است. بار دیگه تکرار میکنم این جمله رو. حکمت خداوند یعنی نظم وسیعی در اراده و مشیت خدا، که توی اون نظم وسیع همه چیز روی یک نظم و سامان شناخته شده است، اما تو یک استثناهای مشخصی هم وجود دارد که اون استثناها را با این نظم معمولی بسنجی میشه استثنایی، میشه خارق العاده، خرق عادت است. ولی اگر در کل بسنجی، کل اون یک نظم برتر است. نظام اتم مکمل. خوب، باز امیدوارم به همین اشاره تونسته باشیم بیان کنیم که البته بینش خود من این دومیست. وقتی میگم بینش این دومیست، معناش این است که با مشیت خداوندی یک مرده زنده می شود بی اون که از قوانین شناخته شده حیات تبعیت کند. این نتیجه شد و بنابراین بر اساس این دید فهم معجزات آسونه، حتی مطابق همون فهم عامیانه. یعنی اون فهم عامیانه معجزات هیچ چیز کم ندارد. البته در تشخیص این که فلان چیز معجزه هست یا نه، گاهی عوام افراط میکنن، چیزی رو که واقعا معجزه نیست میگن معجزه. این درسته، من در مصداقش عرض نکردم، در کلی معجزه عرض کردم. اینه که در اون کتاب خدا از دیدگاه قرآن این نظریه رو اونجا روش تکیه کردم. ذات ماده تا اونجایی که با علم جدید دنبال شده به واحدهایی چون الکترون و پروتون رسیده. آیا این جمله به این معناست که ذات پروتون و الکترون و نوترون و و و هم تغییر می کند؟ بله. خب این که ماده چیه؟ ماده جرم، موج، خود جرم، تراکم موج، اینا از اون بحث های فیزیکی و فلسفه فیزیکی است که پایانی نخواهد داشت، چون هرچه ما جلوتر بریم، ریزبینتر و تیزبینتر بشیم، معلومات تازه به دست میاریم. قصه این حرفا رو فعلا نخورید. دو، هر نوع تغییری در مکان، اندازه، رنگ و غیره در زمان صورت میگیرد و در واقع تغییر در زمان یعنی تغییر در مکان، اندازه و چه. بنابراین آیا صحیح است که تغییر در زمان را در کنار تغییرات دیگر نام ببریم؟ این رو پاسخ دادیم، گفتیم بله، هر حرکتی در زمان است ولی عکسش نیست، هر حرکتی در مکان نیست. این رو از اون نظر گفتیم. اگر با جهان واقعیتی است در حال شدن، مبتنی بر قانون و قانون رابطه ای ثابت و جزء واقعیت جهان است، این سؤال مطرح می شود که ثابت بودن قانون خلاف اصل اولی که گفته شد جهان واقعیتی در حال شدن است نیست؟ صحیح، نکته بجاییست، تذکر بجاییست. اگر ما گفتیم وقتی میگیم جهان شامل قوانین جهانم میشه، نمیتونیم بگیم جهان واقعیتی است در حال شدن. ولی معمولا وقتی جهان میگن و بعد میگن قوانین حاکم بر جهان، معمولا این تعبیر را به کار میره، گویی این قوانین را بخشی از جهان تلقی نمی کنن. ولی به هر حال نکته ظریف دقیقی بود، بسیار متشکر. چه آقا؟ مثل قرمزی سیب که گفتیم کم قرمزیش و بعد این چی میشه؟ کم کم قرمزتر میشه، مثل برگ گل که اول کم قرمزیش بعد قرمزتر میشه، مثل برگ درخت که اول سبزیش کمه بعد سبزیش تیره تر میشه. مکان این هر فرقی نکرده، فقط کیفیت این فرق کرده. چی؟ ببینید حالا اونجا همراه هست با، نه تغییر نکرده، ببینید اونجا همراه هست با اونجا همراه هست با یک حرکت مکانی، اما این حرکت مکانی نیست. این دو نوع حرکته. یه وقتی که سیب بزرگ میشه ولی رنگش تغییر نمیکنه، یه وقتی که سیب بزرگ میشه ولی رنگش تغییر میکنه، پس معلوم میشه اون تغییر دیگر است. و تازه اونجا هم که سیب بزرگ میشه نباید بگید تغییر در مکان، چون در اینجا الان انگشت من داره در مکان حرکت میکنه در حال که انگشت من بزرگ نشده. باز در اونجا هم اون حرکت بزرگ شدن کمی یک حرکت دیگر است. اینا همه باید با دقت مورد توجه قرار گیره. در نداره دیگه، ولی حرکت کیفی مکان نداره دیگه. خوب، یک سوال علاوه هم خارج از این بحث ما رسیده، این رو آخر جلسه بحث میکنم. با اجازه شما یک فراز دیگه بخونیم. حرکت رشدیاب جهان و فرجام آن. خسته که نشده اید؟ سوال برای این کردم که این چیزی که اینجا میخوایم بگیم یک بحث دقیقی است و باز به بحث خداشناسی هم مربوط میشه، اینه که دقیقاً باید مورد توجه همه قرار بگیره. آن آها، اون استاد گفته بود که مرحوم آقا اصلا به ذات قائل نبودن. این ذات منظورم اون حرکت جوهریه، یعنی بر اساس بینش ما که ما حرکت را اساسش در جوهر میدونیم و همه حرکت های دیگر را نتیجه و فرع این حرکت جوهری میدونیم، اینه که گفتیم نه تنها در زمان و مکان که در اندازه و رنگ و چگونگی های دیگر و حتی در ذات خیش. این بین اعتبار اشاره به همون حرکت جوهری است، با توجه به اینکه اصولا حرکت‌های دیگه ناشی از حرکت جوهری است. خوب، پس معلوم میشه که ذهن و حواس حاضره، ها جمعه. ببینیم، ایبی نداره، ما متعلق به همه است این تجمع ما.